سرخطی خبرهای مهم. امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم بعد شناسنامه. هشداری وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک که از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهور تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیت در ارتباط با هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی با کاروان ماشین ها در خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکرواتوبوس های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پیشاور می بردند. امروز در دادگاه نوحیه سینای شهر دوشنبه مرافع فیضی‌اولی وکیل مدافع تاجیک آغاز می‌گردد. دادستانی کل تاجیکستان او را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه نوحیه سینا روز 22 نوامبر به رادیو زاده گفتند که پرونده فیضی‌اولی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده دانسته رساندن خبر بر دروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی‌اولی را 6 سال زندانی کنند. فیضی‌اولی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی با اجانسی ضد فساد شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی‌اولی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح می نوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع می کند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه مقررات این فرمان به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قراری قبول شهروندی آنها به اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدن آنها به جنگ سفر برشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و به پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولی ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیوزادی از وضع بدی خود و همسر و سه کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وی حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیوزادی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش منتظر است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و سه کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را با ساخته بودن حجت هایش گمان برمی دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامیده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اویله اش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدیا و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان، هزار احمد همه شما به میندار، خیلی میندار. بر اومدم وطن، اومدم خاک وطن خیلی سجده کردیم من وطن. این خیلی اشوشه نیرد چخه از او چیت کنم نمیدونم. خیلی خورسند شدم، میندارم از همه شون.
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است. با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت به زودی از آنجا رها می شود. اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند.
اوزیلش در ماشین رنده گرفتم، تاکسی زده شدم، فقط برای زندگی میشد. این کار نیست، من 250 سومون رنده میتیم، 100 سوم 200 سوم دیگه میشد، خونه خرید میکنم، تمام خونه ما میجوره.
با گفته زهرجان نعمتوف او نگذاشته است که پلیس روسیه با شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است.
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا. من حق حقوق ما فقط طلب کردم، خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونم، همه چی داریم. 3 ماه زایز دیماره محکم کردن.
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال آخر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد.
حکم خیلی فایده آور بودم، 17 سال نگاه میکردیم، 17 سال دستمون بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب پرارد میکنم، یا ترمینالش اشبکا میداد و چون پیان خواب بود، 3 شب بود، 4 شب بود، ما میخستیم به پرده میرفتم ساز میکردم. یا مورا رنگی انسانی صبح نکردن، خیلی اتناشنی کردن، دلم خیلی دلی مون.
مشکل زهرجان نعمتوف روز 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهر یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه‌ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد و طرح میگرامیده رادیو آزادی مراجعه نمود و خواهانی کمک مقامات تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین نشانه گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستانی ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خطی سرحد تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خطی مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونی شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در هیئت ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستان صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزاری آنها در آینده می شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمندی برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندمی تاجیکستان اکادمیک نیکلای وویلوف تولد شده است. این دانشمندی روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهمی دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیاده انجام داده است. از جمله وویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیری تاجیکستان دانه‌های نرمی گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
قربی روبل پایین رفته است و امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 103 سومانی، 100 یورو به 1112 سومانی و 100 دلار را به 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین‌ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم می‌کنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچنار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجران را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید از این به بعد از 23 نوامبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبول آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه، قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابری به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ موبیلیزاسیا که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکی اپشن یک گروه ضد مهاجران در اظهارات در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه روا کنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهارات این سازمان. روسکی اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک، هماهنگساز سازمان، نیز در یک پیام ویدیویی گفت چرا ما نمی خواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی می کند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمی کند؟ سازمان ملتگرای روسکی آبشینا بار اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارت سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصا شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه‌کشی استقلال در گروه بی با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوا آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره های معرف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طوری خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبری سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره‌های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافعهای پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگهای سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10-20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کند. این چهره های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات سی پی اون سحری ہاس شینا پسی بول بول شری دتی مرو بولو نئی زاری
من ندارم بیماری غمیش که تو را چشمی تری هست بیماری غمیش که تو را چشمی تری
جانی مشاوری بلندپایه رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشک ها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند، اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
یک فعال حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگوید استخراج و استفاده از معیار زیادی انگشت هوای کشور را آلوده و گذشتن به اقتصاد سبز را خلل دار میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است که اکثر آن را در داخل کشور سوزاندند. ناتالیا ادریسوا که 10 سال به این جانب مشکلات زیست محیطی تاجیکستان را میآموزد گفت دودیس جایی که از گوشه و کنار شهر و دهات به آسمان بالا میشود پیامدی خوب ندارد. او از افزایش کارخانه های استحصال انگشت تنقید کرد که کشور را از راهی رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جایهای نوی کاری دور میکند.
چند ده سالهای اخیر ما شاهدی افزایشی فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما رو از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جای های نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها رو از دست می دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنایع عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و با نوهای مدرن و کم‌زیان وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایل برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه با انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سوزشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظر داشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سالهای نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابدوف کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذرد.
تو شو касается угля, да, будет постепенный, наверное, переход, поэтому стратегия, да.
در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز، باید همین رو گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فرد باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو رو برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی میگذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چی دورنمایی دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شر موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حال است که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. به اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی و آژانس آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چه قدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسریه شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریجیت دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش موردی عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژاله پارسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان، برنده دیگری جایزه مارتین انالس، هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعدی رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امنی به سر میبرد. پارسی بعدی سر قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل، ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرفا یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علی رغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد، مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین انالس امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت‌های نامیدند که حقوق انسان را پایمال می‌کنند.
دسته فوتبالی استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمانهای آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی بازی میکند. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان در جام بازی اروپا برنده مدال نقره شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت میکند. این بازی گروهی سی شب سه‌شنبه 26 نوامبر در ورزشگاه شهر شرجه ساعت 19 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. دسته استقلال که نیمه دومی روز 24 نوامبر به امارات رسید، شام یکشنبه اولین تمرینش را در دایره آمادگی به بازی مقابل شرجه در ورزشگاهی به نام خلید بن محمد انجام داد. در بازی دیگری دوری پنجمی مسابقات در گروه سی 26 نوامبر تیم سپاهان ایران با دسته الوحدت اردن رقابت میکند. این بازی در ورزشگاهی گرند حمد استادیومی شهر دوحه قطر ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع میشود. بعدی نتیجه گیری 4 دوری مسابقات در جدول گروه سی، دسته الوحدت با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. شرجه با 7 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. سپاهان با 6 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده، در 4 بازی یگان گل نزده است و از دروازه خود 7 توپ سر داده است. قبلاً استقلال در نخستین بازیش در لیگ دویم قهرمان های AFC در میدان خود از تیم شرجه با حساب 0-1، در دور دویم مسابقات در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از تیم سپاهان با حساب 0-4، در دورهای سیم و چهارم از تیم الوحدت در شهرهای دوشنبه و عمان با حساب 1-0-1 شکست خورده بود. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو که در 2 بازی آخر با الوحدت از 6 امتیاز بی نصیب ماند، شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داد. روزی 22 نوامبر پس از انجام بازی موقوف مانده دوری 18 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و اسخطه خوجند که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شده با پیروزی دوشنبگی ها با حساب 3-0 به پایان رسید و بازیگران و مربیان و هیئت ماموران دسته استقلال جام و مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان سپرده شد. ضمناً استقلال در تاریخ خود باری 13 و مرتبه 11 پی هم صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان گردید. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با 53 امتیاز از 20 بازی پیش صف یگانه است و نتایج 2 بازی باقی مانده با دسته های روشنی کلوب و برچی حصار موقع قهرمان را تغییر نخواهد داد. مبارزه برای مدال های نقره و برنجی مسابقه امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه می‌یابد. در همین حال در جدول مسابقات خوجند شهری خوجند با 43 امتیاز در زینه دویم قرار دارد. خوجندی ها همه 22 بازی خود را به انجام رساندند. روشنی کلوب که 2 بازی موقوف مانده دارد با 40 امتیاز در زینه سیوم می باشد. این 2 دسته مدعی مدال های نقره و برنجی مسابقات به شمار می رود. خبری دیگر، دسته فوتزال استقلال دوشنبه در مسابقه بین المللی جام بازی اروپا که از 21 تا 24 نوامبر در شهر خیمکی روسیه دایر گردید مقام دویم را کسب نمود. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی استقلال در گروه ب با فوتزال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوازمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را با حساب 8-6 مغلوب نمود. سپس در دوره دوم مسابقه بر تیم بلاروس با حساب 4-0 پیروز گردیده به فینال برآمد. بازی نهایی که میان دسته استقلال تاجیکستان و منتخب ملی روسیه دایر گشت با حساب 1-0 به فایده میزبانان به پایان رسید. جای سیوم نصیب منتخب بلاروس شد که دسته سربیا را شکست داد. بازیگر استقلال عبدالقیوم عمرف بهترین حملگر مسابقه اعتراف گشت.
We're all جعفر.
آیا با زدن می شود کودک را تربیه کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز، چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد، نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش 2-3 مشت می خوردم. نوشته است یکی از کاربران. دیگری مشت و شلاق های والدین را خیمچه ادب نامیده است که به قولش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلا چنین نیست.
ترس، وهیما، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در آنها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟
کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همون مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است.
سلام علیکم، نویا خراسان است. یک مادر نیاک با کدام خل فرزان اخشوارده گرسونده که هست و چجون ما رایس نگه که؟ چون که دکتر خل میزمه چیم؟ گودک حلی زینک رو، گودک حلی زینک رو.
این نوار رو بسیاری ها دیده اید. لطکوب و خونشار کردنی لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد. کار به جای رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وی معلوم نیست. با کسی که این لحظه رو ثبت کرده است، مادری کودک از رفتار فرزندش شکایت کرده میگوید
در جای ما بس نفهمید
اگر در کدام صورتی باشه.
مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطکوب کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان داغ می کند.
گب زن، گب زن، با مادرت گب زن، تو هم گب زن، من به شما چی گفته بودم؟ گب زن، به خونه می روم بگو.
قضیه دیگری پربحث با خیمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در ختلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناحیه جلال الدین بلخی و مادر کلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان مرزایی و نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتاری زن، همکار ما به ناحیه بلخی رفت. آیله جان مرزایی و در دهه حقیقت ناحیه زندگی می کند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان مرزایی با خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطکوب می شدند فرزندان دختر جان مرزایی هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادری آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختری آینه‌گل جان مرزایی و گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بی خبر به روسیه رفته است. جان مرزایی و میخواست از مادری کودکان آنها را به تربیه خود گیرد. بعدی پهن شدن نوار زدن آنها، مادر مهاجری کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشده شد و یا چی جزایی گرفته است.
شماره دقیق والدانی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 سال پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسش اخیر آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهادی شما میکنیم.
مرا اوچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباس هایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاریم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیه ما میکند.
وقتی من خرد بودم مادرم مرا برای کاری خانه رو نکردن، از خانه گریختن، درسم رو نخوندن می زدن. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر می کردم که وی مرا دوست نمی دارد، مرا نمی خواهد. فقط همین رو فکر می کردم. وقتی کلان شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم می زده است.
خوب زمانه ما رو در کودکی پدر و مادر اون طرف ایستاد، بریگادری کلخوز معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچه شب میکردند.
کسی چیزی نمی گفت.
زدن کودک را ترسانچک می کند. جرأتش گم می شود.
از زدن حیوان را رام می کنند ولی آدم از حیوان بدتر می شود. زدن این تربیه نیست. فرزند را چنان تربیه دهید که حالت شما را از نگاهتان فهمد.
قانون چی می گوید؟ تابستان امسال پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک تغییرات وارد کرد و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیه کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیه مشت و لگد می‌زند جزا می‌گیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته اید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضیگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانون گذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاده در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیه کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشد قهرمان نوارهای پربحث با صحنه های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درستی کودک باید چی کار کرد و چی را دانست؟
غلطوی ویروشوی اصاب ویروشوی غلطی روانی اوارده میرسوند.
نرگس تایمست و روانشناس تاجیک امروز در برنامه به این سوال ها پاسخ میگوید. اول این بود که ما رو هم زدند، آدم شدیم، نمردیم. بسیاری ها چنین نظر دارند. آیا این راهی درستی تربیه است؟
چی بو این اسباب چی میخواد آدم که ترسوندن؟ تربیه با ترس، با وسیله ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود هم فقط میگفتن که این باید در اویلا ایگون کس ترسد. شوندگی است ده این به حد پنج شدگی و دیگر چیزی پنج شدگی این عقیده که موی میزدن ما آدم شدیم ده ای منم باید همین کارو کردم ما آدم شدم کو لیکن اگر ما چخورتر کو بیم اگر البته همین پدر و مادرم چیکار دارن آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که ما این اسبابی که ما استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست. هر نسل وای علاقه دیگر خیل است، علاقه ترقیاتش دیگر خیل است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیل هستن و این چیز رو ما باید در نظر داریم. اونها ما رو یاد میتین، از اونها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، اونها معلمای بهترین ما هستن. برای من پیش از این مو دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم، اصول های سازش نامه، اصول های نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیت میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نماز تخون یا توزه گرد ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم ما باید همین کودک با نشون میدیم که ما دروغ گوییم، ما راستش رو میگوییم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار ما همین حرمت رو باید نشون دیم. یعنی چه خیلی که من گفتم تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر.
بدترین آسیب تربیه کودک با استفاده از زورآوری یا زدن و کوفتن چی است؟
اگر این رو دیده برویم زدن مثل با درد، با یک الم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم همین حسیات احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکنند هیچ جو نمی رود. کودک همین رو در ارخیز، در زیر در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس میواد و این چیز با مرور زمان اگر ما این رو چکار کنیم کاربری نکنیم бо худ ё ки бо воситаи равоншинос ин чиз дар мо мемонад ва вақте ки мо калонсол шудем ин дар муносибат бо худамо муносибат бо дигар одамо муносибат бо гирду атроф дар оилаи худамо пасоянд оварда шуд чиро ман дар назар дорам яъне вақте ки мо мезанем аллакай кӯдак нисбати худаш аллакай як қабули худро надорад худ ба оидиҳиш ба таъсир мекунад ман ганда маро дӯст намедоранд мумкин ҳамин хел ақидо дар ӯ пайдо шавад ин он қадар нағз не барои ояндаи кӯдак тарс вуҳима ҳиссиёти гунаҳкорӣ ғазаб ин чиз дар онҳо дар мемонад дар натиҷа чӣ шуданаш мумкин агар ин ҷамъ шуда масалан эҳсосоти ғазабро гӯем агар ин чиз ҷамъ шуда биёд агар ва кӯдак ба падару модар гуфта наметонад ку ва хеста падару модар ба ҳамин хел ҷавоб дода наметонад ку ҳамхане ва ҳамин ғазаб ҷамъ шуда ғазаб бар худаш метавонад нигаронида шавад ё бар ҳамсолони худаш мо мебинем кӯдаке ки занозанӣ мекунад курткашӣ мекунад ин ҳамаш ғазаби дарунии кӯдак аст ва мебинем боз ҳамин хел мисолҳо ҳаст ки ба худашон зарар мерасонад мерасонанд чӣ кор мекунанд худашонро рагои хунашонро мебуранд ин чизошон ҳаст ва бисёр кӯдакҳо вақте ки наврасон мебиёнд анами пайи ҳамин ҳолатое ки онҳо гирифтор шуданд дида метавонӣ хавотирӣ мисол вақте ки кӯдак дар ҳамин хавотирӣ ки ҳозир падарам аз кӯча мебиёд маст ё мисол ҷанг ҳозир ман меам модарам мисол барои ду маро чӣ кор мекунад мезанад агар ҳамин чиз ин хавотирӣ тамоми умр метавонем мо бо ҳамин хавотирӣ равем
чаро мезананд
яке аз омил ин албатта он чизе ки мо ақида дорем ки кӯдакро бо воситаи задан чи тарбия карданаш беҳтар аст он чизе ки мо худамо чи аз таърихи худамо гузарондагӣ ҳастем дигар омил ин вақте ки зан аллакай аз ҳамин кору бору вазни зиндагӣ таъсири муҳити атроф чӣ кор мекунад хаста мешавад албатта зан ба ки зӯраш мерасад чӣ хел ва эҳсосоташро метавонад баён кунад баъзе зан мера дар канор гирья мекунад мисол мера дар пеши дарё додувоӣ мекунад ё ёд мегирад гап заданро сарҳатҳои шахсияташро чӣ кор кардан сохтан лекин дигар занҳо чӣ кор мекунанд зӯрашон дар кӯдак мерасад фаҳмидед кӯдак ҳамин ягон кор кард ва ҳамин вақт ба аллакай тайёр пухта расидаги эҳсосоташ ва кӯдак вақте ки ягон кори нофор кард ва чӣ кор мекунад мезанад
дар таҷрибаи кории худи шумо ҳам буданд волидоне ки бо мушкил дар муносибат бо фарзанд ё тарбияи кӯдак муроҷиат карда бошанд
хуб рост ҳақиқатанам ҳаст занҳое ки мебиёнд мегӯянд ки ман вақте ки асабӣ мешам кӯдакамро мезанам ва худашон баъд пушаймон мешанд худашон баъд гирья мекунанд зих мешанд ки барои чӣ ман ин корро кардам бисёр дарк мекунанд лекин баъд аз кор шуданаш баъди кӯдак осеб гирифтанаш ҳамин чизаш аллакай ки корро карди аллакай вай кӯдак ин чизро ҳис кард баъзан муроҷиат мекунанд мегӯянд ки фарзанди ман гапа гӯш намекунад фарзанди ман дар мактаб сатҳи донишаш паст шудагӣ муносибаташ бо хештабор бо ҳамсолонашон бад шудагӣ ва ҳамин фарзандашонро назди равоншинос мебиёранд ва вақте ки бо албатта бисёр вақт ҳамхо мешавад ки навраз кӯдак дар ҳузури падару модар гапашро зада наметавонад во бо иҷозати падару модар мо чӣ кор мекунем дар алоҳидагӣ бо кӯдак ё навраз ҳамсӯҳбат мешавем ва дар натиҷа баъзан маълум мешавад ки зӯроварӣ ҷой дорад ё ин ки кӯдак чизе мехостагишро иҷозат наметиҳанд ё ин ки пас мезананд ё ин ки мегӯянд ки ту девона ту беақл ту одам намешавӣ ана вайбин вай нағз а ту ганда яъне ҳамин муқоисакуниам беҳад таъсири бади худро мерасонад
аз тарафи дигар ҳоло бархе ба душвор будани тарбияи кӯдакон ва афзоиши ҷинояткорӣ миёни онҳо таъкид карда мегӯянд агар фарзандро сахтгирӣ накунӣ шояд ба роҳи бад равад барои тарбияи дурусти як кӯдак модар бояд пеш аз ҳама чиро донад ва чӣ кор кунад
умуман ман қайд кардани ҳастам ки барои кӯдак пеш аз ҳама анами фазои меҳру муҳаббатро чӣ кор карданамо даркор ташкил карданамо даркор барои фазои меҳру муҳаббат будана мо аввал худамоям бояд дӯст дорем ҳурмати худамонро бояд кунем вақте ки мо ин чизро тавонистем мо ин меҳру муҳаббату ҳурмату эҳтирому дастгириро ба наздиконамо да ба хиштабор ба наздикон ба зан шавҳар дода метавонам анамин муҳит аз ҳама تربیه بهترین است و در این محیط البته کودک با وقتی که این محیط باید نه زدن به حجت دارد، نه گپای قبیح زدن به حجت دارد، تنها محیط مهر و محبت کودک خودش همچون یک چه گویم یک دانه میشنانیم کو زمین با فقط نگاه و بین میکنیم، با وای چکار میکنیم، مهر و محبت میتیم. کودک مایده کتی بوسته بوزی افسانه دا مشوراتوی همچون کودک کتی میکنیم. کلون سال شد علاقه دیگر خیلی ما هم صحبت میشیم با فرزند. برای وابسته از سینو سال ما همون با نگاه کرده چکار میکنیم؟ رفتار میکنیم. علاقه کلون سال شدن ما با اون سوزیشنامه میکنیم. بیویخه میکنیم. میفهمونیم. میفهمونیم که مشکل است. یوردم میپرسیم از ممکن یگون کوری خونه رو بوای مصلحت میکنیم که وای حس کند که مسئولیت نوکی خودش رو حس کند و گوید که ها مادرم با دستگیری یوردم من محتاج است و من مادرم رو دوست میدارم و ما البته یگون کور میکنم، لیکن البته این بوسته با اصول زوروری بوسته زدن باشد اگر کودک رو ما از خودمون دور میکنیم و چی باید کرد، چی من باید گابزنم، من باید اویستا گابزنم، من کنم که باوری پیدا شود و همی آدم چی همی کودک من با بو نزدیک شود.
زمینان روانشناس عذر پرسیدن از کودکانی را که والدان سرشان دست برداشتند مهم می داند و از زندگی خود مثال می آورد.
من هم این چیز رو من از گفته می تونم و من از فرزندان بخشیش پرسیدگی بودم تو حتی البته وقتی که الکه روانشناسی سوهای همین چیز با آمدم وقتی که درک کردم که من چه میکدم، من خراستش رو میگفتم بودم خیلی که تو اتو پوچکوش کبود شده گی بود دخترچه من، لیکن برای چی؟ چونکه این ترسی من بود، این وحی مایم خیلی من این نقل نمیکنم، لیکن با مرور زمان باور کنید من برای کودکان که تی چخل بخشیش پرسیدن من گریه میکدم که من چخل از وحی من چخل من وحی مایم من گفتی تو جگو می سرم خسته گی بود که من چخل کردم، من برای چی این کارو کردم؟ برامون هیچ که دیر نی از کودک بخشش پرسیدن و علاقه فکرونی مفکوره رو دیگر کردن.
بیننده عزیز، لطفاً این برنامه رو به دوستان و دوگانه های خود هم فرستید. باور دارم این برای همه ما مهم است. اگر پیشنهادی مهمی دیگری برای زنان و دختران دارید، حتما نویسید. در برنامه های آینده ما تلاش میکنیم موضوع دلخواه شما رو با متخصصان مطرح و به سوال ها برای شما مهم پاسخ بپرسیم. تا دیدار در صحبت های بعدی، خیر.
آبادی سبارا با گلستان گذری هست، آبادی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بول بول شوری دکی مرو می‌داری ها.
سرخط خبرهای مهم. امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم بعد شناسنامه. هشداری وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک که از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیت در ارتباط با هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی با کاروان ماشین ها در خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکرواتوبوس‌های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پیشاور می بردند. امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافع فیضی علی وکیل مدافع تاجیک آغاز می‌گردد. دادستان کل تاجیکستان او را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه ناحیه سینا روز 22 نوامبر به رادیو زاده گفتند که پرونده فیضی علی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی، یعنی دیده دانسته رساندن خبر بردروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی علی را 6 سال زندانی کنند. فیضی علی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را بی اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی، باجانسی ضد فساد شروع امنیت و دستگاه اجراییه پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی علی در شبکه اجتماعی نیز فعال بوده در باره کاری مقامات شرح ها می نوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع می کند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات این فرمان با شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قراری قبول شهروندی آنها به اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدن آنها به جنگ سفر برشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولین ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیوزادی از وضع بدی خود و همسر و سه کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود، آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وی حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیوزادی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش مینادار است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و سه کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را با ساخته بودن حجت هایش گمان برمی دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامیده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اویله اش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدیا و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان، هزار احمد همه شما به میندار، خیلی میندار. برو اومدم وطن، اومدم خوکی وطن، خیلی سجده کردیم همه وطن. این خیلی اشوشه نیرد چخه از او چیت کنم نمیدونم. خیلی خورسند شدم، میندارم از همه شما.
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است. با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت به زودی از آنجا رها می شود. اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند.
ماشین رنده گرفتم، تاکسی زده شدم، فقط برای زندگی میشد. این کار نیست، ما 250 سومون رنده میتیم، 100 سوم 200 سوم دیگه میشد، خونه خرید میکنم، تمام خونه ما میجوره.
با گفته زهرجان نعمتوف، او نگذاشته است که پلیس روسیه به شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است.
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا. من حق حقوق ما فقط طلب کردم، خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونن، همه چی داریم. 3 ماه زایز دیمارا محکم کردن.
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال اخیر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد.
حکم خیلی فایده آور بودم، 17 سال نگاه میکردیم، 17 سال دستم بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب پرارد میکنم، یا ترمینالش اشبکا میداد او چون پیان خواب بود، 3 شب بود، 4 شب بود، ما میخستیم بپریدم میرفتم ساز میکردم. یا مورا رنگ انسانی صبح نکردن، خیلی اتناشه میکردن، دلم مون دلیم.
مشکل زهرجان نعمتوف روز 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهر یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد و طرح میگرامیده رادیو آزادی مراجعه نمود و خواهان کمک مقاماتی تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین نشانه گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستانی ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحد تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکوی تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در آیله می شود.
25 نویبر سال 1887 دانشمندی برجسته رستنی‌شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای ووویلوف تولد شده است. این دانشمندی روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهمی دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله ووویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیری تاجیکستان دانه‌های نرمی گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
قربی روبل پایین رفت. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 103 سومانی، 100 یورو به 1112 سومانی و 100 دلار را به 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادات خود را برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نویبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نویبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچنار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجرانی را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید از این به بعد از 23 نویبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبولی آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابری به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ مبلیزاسیه که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکه اپشنه یک گروه ضد مهاجران در اظهارات در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه رو آ کنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهارات این سازمان. روسکه اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک، هماهنگساز سازمان، نیز در یک پیام ویدیویی گفت
چرا ما نمی خواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی می کند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمی کند؟ سازمان ملتگرای روسکی آبشنا باری اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارت سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصا شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی، استقلال در گروه B با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوه آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام باز اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارمی دادگاه چهره های معروف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طوری خبرنگاری رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبر سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوق‌شناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمان برها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافع های پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ های سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی میکنند. این چهره های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات سی پی اون سحری ہاس انشنا پسی گل گل شری دکیم رو آشنا ندارم، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست، بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری
جانی، مشاوری بلندپایه رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد، گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر، مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشک ها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند، اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند، یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
یک فعال حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگوید استخراج و استفاده از معیار زیادی انگشت هوای کشور را آلوده و گذشتن به اقتصاد سبز را خلل‌دار میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است که اکثر آن را در داخل کشور سوزاندند. ناتالیا ادریسوا که 10 سال به این جانب مشکلات زیست محیطی تاجیکستان را میآموزد گفت دودی جایی که از گوشه و کنار شهر و دهات به آسمان بالا میشود پیامدی خوب ندارد. او از افزایش کارخانه های استحصال انگشت تنقید کرد که کشور را از راه رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جایهای نو کاری دور میکند.
چند ده ساله اخیر ما شاهد افزایش فعال در تولید کثیف ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما را از مفهوم اقتصادی سبز از تاسیس جای های نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها را از دست می دهیم. البته ما با سرمایه گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنایع های عظیمی جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست میکشند و با نوهای مدرن و کمزیانی وسایل انرژی رو میآورند، در تاجیکستان تمایلی برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه با انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده‌ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سوزشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می‌برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظرداشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سال‌های نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابدوف، کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم، در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذرد.
در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز، باید همین را گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فردا باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو رو برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی می‌گذریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چی دورنمای دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شرح موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. با اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی و آژانس آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چقدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبری سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمانهای دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبک و سرگی رمانوف بریجید دیوفو نمایش داده شد. تلاشهای او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش موردی عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. جولا پارسی حامی